بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها خيرا. السلام عليك يا معاذ الله، ما الله التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت من بقي الليل والنهار. عزيز روحي ملكتي إمام إبراهيم الشهداء ورمضان الإسلام صلواتي إهدى بهم. معذرت میخوام دیگه احساب عزیزان و لطفی که دارند که مجبور شدم این اندازه رو مداومت بکنم. در این مجالس که هزاران برکت برش مترتب میشه، یکیش هم این است که فرصتی پیدا میشه که دوستداران سید الشهدا و اهل بیت بیشتر به معارف اهل بیت آشنا بشن. الحمدلله مردم ما بحیر قضای وظیفه ارادت نسبت به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، مخصوصا حضرت علی عبدالله حسین سلام الله علیه، که را دارند و وظیفه عزاداریشون را و عیادتشون را به خوبی انجام میدن و الحمدلله هر سال بهتر ما شکوفتر گستردهتر این مراسم برگزار میشه و کاش ما هم اسممون جزء تومار این عزاداران ثبت بشه. اما آنچه از امثال بنده ای که توان جسمی برای بعضی از خدمات ندارم در میاد، اینه که اگر چیزی از مکتب اهل بیت یاد گرفتم در این فرصت ها به مناسبتی خدمت دوستداران اهل بیت عرض کنم. چون یک دو شب بیشتر امشب و فردا شب، اگر فردا شبش هم توفیق باشه این دو شب بیشتر خدمت نمیرسن، بحث طولانی که بخواد چند جلسه در اطرافش بحث بشه نمیشه مطرح کرد. سعی میکنم که بحثایی که نسبتا کوتاه میشه و بشنن یه جلسه جمع دورش کرد خدمت عزیزان عرض کنم. به نظرم اومد یک حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به عنوان سفارشاتی به امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمودند اونا مطرح کنم و روزه روی بعضی از فقراتش بیشتر ارتباط با شرایط اجتماعی ما پیدا می کنه این مقدار به اونا تکیه کنه. بزرگیم حدیث که از رو بخونم خیلی با حافظن احتمالی ندارم. قال في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام أن قال وصية منظور وصية نسبي صلى الله عليه وسلم أنبار وإن حقام مثلا وصية استفارش یکیش هم وسیعتی سیمر بوده هم با آمد نه از خود پیغمبر اکرم و انطور از سایر اینه صلوات الله علیه و سلم از بزرگان مواعظی مطالب خیلی مهمی که دوست داشتن مورد توجه فرزندانشون دوستانشون قرار بگیره اونا را محروم می فرمودند عنوان وسیعتی در اختیار اهلویتشون قرار میده. از جمله وسیعیت پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین هست که ظاهر کلام اصلا با قرائن بعضی روایات دیگه این هست که شفاهن انجام گرفته. خب شما باید این صحنه را مجسم کنیم که کی به کی میخواد سفارش بکنه. پیغمبر اکرم به کسی که قطعاً در عالم هیچ کرا به اندازه او دوستی نمیشت و آدم اگه این کسی را بیش از همه دوست داره هر چی براش عزیزتر هست مهمتر هست به او میگه. اگر سفارشی هم بخواد بکنه تجربه ای داره بخواد منتقل کنه اون تجربه نابش را اون موعظه خیلی مهمش را و اون کسی اینگه که بیشتر بکشته. ما فکر می کنیم در عالم پیغمبر اکرم کسی رو در اندازه امیر المؤمنین و به اندازه فاطمه زهرا سلام الله علیها ما دوست می داشتیم. بیاناتی را برای امیر المؤمنین فرمودن به عنوان وصیت. فرمودن یا علی اوصی کرد فی نفس کن به خطاب فحصان قاعد یا علی من یک نصیحت هایی میکنم برای چند چیز را به تو نصیحت میکنم سفارش میکنم که اینا را رعایت کنی حتما به اینا اهمیت بدی اینا را حفظ کن دقت کن فحصان قاعد یعنی به تعبیر خودمونی یه دسته نگیر دستم جدی بگیر. هر روایت مشابهش هست که وقتی حضرت به امیر المؤمنین فرمودن حضرت عرض کردن که یا رسول الله دعا کنید که خدا به من توفیق بده به این که این وصیت های شما را عمل کن عذاب را بده. مثلا دعا کردن قبل از این که اون مطالب را بیان کنن اول دعا کردن که اللهم اعنه خدایا علی را یاری کن کمک کن که این نصیحت های من را عمل کن. آدم هر چیزی که این مطالب چقدر باید مهم باشه که نصف پیغمبری به امیر المؤمنین سفارش میزنه ایشون درخواست میکنن که دعا کن خدا به من توفیق عملش بده. حضرت قبل از این که بیان کنن اول دعا میکنن که خدایا علی را یاری کن که این مطالب را عمل کنه. بعد از این که دعا فرمودن دیگه دعای پیغمبر اکرم در حق امیر المؤمنین دیگه ممکنه که مستجاب نشه مثلا. اما اولا شما فکر میکنید پیغمبر اکرم به علی چه سفارش داد؟ ما باید خیلی آماده باشیم ببینیم که این محتوای این وصیت چه بوده. و به اندازه‌ای که به علی و به پیغمبر و به اسلام عشق می‌ورزیم و علاقه داریم، به این سفارشات پیغمبر اهمیت بدیم. ما هم جدی بگیم، فقط این نباشه که از گوشی بشنیم و به نقدر گوشی دیگه خارج بشیم. الان تصمیم بگیریم قبل از اینکه بشنیم که امیرالمومنین به امیر چه وسیعتی را از پیغمبر دریافت کردن، تصمیم بگیریم که در حد توانمون عمل کنیم. اولش اما الاولا فالصدق، لا تخرجن من فيك كذبة ابدا. اولین سفارش من به تو یا علی اینه، مبادا یک کلمه دروغ از دهنت خارج بشه. لا تخرجن من فيك كذبة ابدا. خیلی مسئله مهم، اگر از این مهمتر بود باور کنید اول پیغمبرمون رو بیان می‌کرد. کلید بسیاری از بدبختی‌ها، اگر نگیم عمده اتفاق‌های فردی و اجتماعی، که دروغ. یک آدم بنا بگذاره راه بگه، هیچ شخصی را به واقع اظهار نکنه، خیلی مشکلات شد میشه. حالا داستان ها در این زمینه زیاده، بحث ها زیاده، من نمیخوام بارده اونا بشن، خیلی میخوام زود برستم به اون قسمتی که بیشتر مورد حاجت ما در این زمان هست. خب این یک، امیدواریم که مخصوصا نوجوان ها و جوان ها که هنوز آلوده نشدن به این مفاصل اخلاقی، هنوز راحت میتونن تصمیم بگیرن، از حالا تصمیم بگیرن زبانشون آمده به دروغ هست، ولو شوخی، ولو ساده باشه. شوخیش هم زمینه رو فراهم میکنه برای جدی، سادش هم زمینه رو فراهم میکنه برای مسائل مهم. زبان وقتی عادت کرد که خلاف واقع بگه، دیگه حد و مرزی نمیشنسه، دیگه نمیشه جلوشو بگه. مگر از اول جلوشو بگن مواظب باشه هیچ خلاف واقع نه. خب این یک راستی، البته یه مقدار گسترش که پیدا بکنه، راستی در عمل رو هم شامل میشه که حالا بحث مفصل. خب دومی، حالا ثانیه الورع، لا تجترق علا خیانت ابدا. دومی هست که هیچ وقت در صدد خیانت رو دیگه نمیدونم چی بگم، به خیانت واجدش خیلی برای ما روش نادرستی بر نیام. این دو تا مطلب، یکی راستی و یکی درستی، این تکیه کلام همه انبیاء خدا. در واقع شیعیان هست که شیع فکر نکنید مؤمن را میگید با نماز زیاد، با عبادت زیاد اینا شناخت، حتی با سجده طولانی، با رکوع طولانی، اینا علامت مؤمن واقعی نیست. ممکنه کسانی عادت کرده خیلی سجده طولانی، نمازهای طولانی زیاد کندن، خیلی دلیل این نمیشه که ایمان محکمی داره. پرسیدن پس از چی بشنستیم ما ایمان را؟ گفتن از راستی و درست، صدق الحدیث و اداء الامانه. علامت ایمان می کنم راستگو و درست کار. خب اینم دو بودش. و ثالثه الخوف من الله عز ذکره کأنک تراه. متاسفانه بعضی از مفاهیم هست که دیگه در فرهنگ ما خیلی کم رنگ شده است. میگیم به لفظ، اما حقیقتش خیلی کم دیگه نیست. ترس از خدا، در حقیقت ترس از خدا ترس از اعمال خود آدم هست. خدا که بی جهت به کسی را نفاق نمی کنه، وجودش هم که این فیاضیت و رحمت و کسر علی نفسه و رحمت مثل چی به درس من بشه؟ از ترس این که حکمت الهی اقتضا بکنه که در مقابل اعمال بدمون ما رو معاخفه کنیم، یا در دنیا یا در آخرت. در دنیا هم انواع عذابهای الهی مختلفه، فقط عذاب خیلی زلزله نیست. بزرگترین عذابهای اجتماعی که هم در قرآن اشاره شده هم در روایات، دو تا عذاب هست که جنبه فردی و جنبه اجتماعی، اما خیلی بهش اهمیت نمیده. جنبه اجتماعیش اون عذابی که خدا به یک جامعه میده ایجاد اختلاف در مردم، او یجعلکم شیعا و یذیب بعضکم بعضا. جامعه ای که نسبت به احکام اسلامی قدردان نباشید، نسبت به حاکم اسلامی و نظام اسلامی شکرگزار نباشید، نسبت به ولی امر مسلمین وفادار نباشید، مؤاخذه خواهد شد. مؤاخذه اینه که بینشون اختلافی است، چند دستی بدون همگی کمترین ضررش این است که همیشه در جا میزند، یعنی نیروها صرف استکاک میشه، برایندش میشه صفر. این هرچی توان داره میشه صرف میکنه، اون یکی رو بکوبه، اون یکی هرچی توان داره صرف میکنه این یکی رو بکوبه. اما چه پیشرفتی حاصل بشه؟ چی پیش نمیمونه، قدرت ها صرف خورد کردن هم دیگه. این یکی از بزرگترین عذابهای الهی است که در دنیا به یک جامعه نازل میشه و ما غافلیم، خیال میکنیم کثرت گرایی و تکثر و وجود احزاب مختلف و بدون هم افتادن این خیلی پیشرفت توسعه سیاسی است. و یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن خیلی هنر میکنن ایجاد اختلاف میکنن، دامن میزنن به اختلاف، پول هم خرج میکنن برای اینکه یه ایجاد میشن علیه یکی دیگه کار، اونم نه از کیفه شخصیشون و ارث پدریشون، از کیفه بیت‌المال. باید صرف فقرا بشه، صرف خانواده های شهدا بشه، صرف کسانی میشه که خیر بشه، دستش هم میشه توسعه بده. خدا که عذاب میدونه جامعه‌ای که مبتلا به چنین پراکندگی بشه، نیروهاشون علیه همدیگه به کار گرفته میشه، این مبتلا به عذاب خدا هستن، خودشون نمیکنن. این یکی از عذابهای اجتماعی است که ما این را عذاب حساب نمی کنیم، ولی قرآن این را بزرگترین عذابهای دنیایی می کنیم. یکی هم عذابهای فردی که ما هیچ عذاب حساب نمی کنیم، شاید اصلا ازش ناراحت هم نیستیم، شاید اصلا فکر نکنیم کمبودی هم داریم. این که آدم از حضور خدا در صحنه زندگیش غافل میشه، از عبادت خدا لذت نبره، از اون چه با خدا بهره‌مند نشه. ما خیال میکنیم نعمت همینه که ارزونی بشه، همه خونه‌دار بشن، جوان ها مشکلی نداشته باشن، بیکار نباشیم، نعمت هم اینا. غافلیم از این که از بزرگترین نعمت های خدا به بندش اینه که بندش رو با خودش معنوز بکن، یاد خودش رو به دلش میانده. در عبادت از عبادت کردن خدا خسته نمیشه، از مراجعات کردن ما خدا لذت میبریم. و از چیزایی که مثلا باور کردنش هم یه خود مشکلی، از گریه کردن، سرتاییدن به آستان الهی، از روی خاک مالیدن صورتش لذت میده. نعمتی خدا به بعضی از بندگان میده، همه ازش فهمه نمیده. خدا بخواد عقوبت کنه یه انسانی را، عقوبت فردی، لذت عبادت را ازش نمید. دیگه عبادت برای سنگی میشه، دو رکعت نماز را مخواد مخواد سنگی سخته میشه. چرا سده اینکه سهر خیلی کنه ساعتها مشغول عبادت باشه، اونطور که قرآن میخواد. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون. در مورد بهشتیان اولیاء خدا در روز قیامت قرآن اونجور وصفشون میکنه، میگه اینا در دنیا که بودن شب کم میخوابیدن، اکثر شب را به عبادت خدا میکنن. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. اما بسیاری از مردم از این نعمت محروم میشن، لذتی نمیبرن، حال نمازشون به زور تا میشن، شبا که کوتاه میشه تابستون که باشه گاهی نمازشون هم چه بسا نزدیک آفتاب بزن. اما خدا به بعضی از بندگان از نعمتهایی که میده اینه توفیقشون میده که شبها ساعتها سر به سجده بگذارن. من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. شبی دراز برای خدا سجده کن و تسبیح بگو، لیلا طویلا. خدا اون کسایی که این توفیق را بهشون داده باشه خیلی نعمت بزرگی دارن. دیگه اومد به این نعمتهای دنیا، به این کمبودهای دنیوی اعتنایی نمی‌کنه. در حال اینا از عذابهای خدا، اون عذاب فردیش توفیق عبادت را از آدم می‌گیره، لذت مناجات با خدا از آدم گرفته میشه. عذاب اجتماعیش هم ایجاد وجود اختلافات بگیرونه، چند دستگی ها در صورت که ما اینا رو هیچ کنون میشه عذاب حساب نمی کنیم. فرهنگ اسلامی اقتضا می کنیم که ما به این عذاب ها بیشتر توجه داشته باشیم، پناه ببریم به خدا از این که مبتلا بشیم عذاب هایی بشیم. اگه خدای نکرده شدیم از خدا بخواییم که اینا رو رد. فرهان پیغمبر اکرم به امیر المومنین سفارش میکنه، سفارش سوم اینکه خیلی از خدا بترس. گویا همیشه او را میبینی، اینجوری باشه حال که انک تراه. دیگه همه بیشتر توضیح ندن. خصلت چهارم و رابعته کثرت البکاء من خشیت الله. این که آدم احساس بکنه که خدا حضور داره، پس در حضور او گناه نکنه، کاری که نمیپسنده انجام نده، یه عرضه از خود خدا بترسه. دنبالش اگه این صفت در انسان رسوخ پیدا کرد، قوی شد، این حالت خشیتی، حالت خشوعی، حالت نرمی در دل پیدا میشه که باعث جاری شدن عشق میشه. پیغمبر اکرم به امیر المومنین سفارش میکنن که خیلی از خشیت الهی گریه کن، فإنه یبنا لک بکل دمعه الف بیت فی الجنه. یه قطره اشکی از خشیت الهی از چشم تو بیاد، خشیت همیشه از خوف عذاب نیست، از حیا هم هست، از بریدگی و انقطاع هم هست، از احساس ضعف و عجز هم هست. دانه اشکی که از چشم تو به خاطر خشیت الهی گریزد، در مقابل هر دانش خدا هزار خانه در بهشت برای تو بنا می‌کند. متأسفانه بعد از فرهنگ ما جوری شده که اینا رو خود به گوش نوجوان‌ها می‌رسونن، سنگین میاد. ولی به هر حال فراموش نکنید که اینو پیغمبر به امیرالمؤمنین می‌کرد. سفارش هم می‌کنه یادت نره با امیر. این هم صفت چهارم از واقعتو کثرت البکاء من خشیت الله، فانه یبنا لک بکل دمعه الف بیت فی الجنه. انشاءالله خدا توفیق به گوینده و شنونده منم. اونی که بیشتر میخوام تکیه کنم روش این مسئله پنجم والخامس، سفارش پنجمی و سیدیت پنجمی که پیغمبر و امیر و مؤمنین می فرمان این خامسه بذلک مالک و دمک دون دینک. سفارش پنجمی من این است یا علی، اول مالت را و بعد خونت را برای حفظ دینت بدل کن. بدل کن مالک و دمک دون دینت. میخوام این مقدار را دیگه این طوری بسیم. یکی از ویژگی های مکتب تشیع که از سیره اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین استفاده میشه و در دنیا شیعه به همین صفت شناخته شده و امروز جامعه شناسان این را یکی از رموز موفقیت شیعه بقای تشیع اثر میده. خب میدونید شیعه در همون صدر اسلام وجودش با غربت فوق العاده و اهو این حدیث زیاد شنیدید، ارتد الناس بعد رسول الله الا خلاص. اون کسانی که مسلمان واقعی بودن بعد از پیغمبر سه نفر بودن، سلمان و ابوذر و مهران و دیگه به هر سهری کم یا زیاد منحرف شده. یعنی شیعه در واقع همی سنت هم بودن، اما را میشون منحرف شده یه چند نفر دیگه. از همون آغاز شیعه با این غربت اصلا به وجود آمده، در طول تاریخ هم همیشه شیعه یک اقلیتی تحت فشار بودید. انواع بلاها، نامردمی ها، ستم ها به شیعه روا داشته می شدید. شما بهتر می گیرید الان احتیاج نیست به نمونه هاشن. ائمه شیعه شناخته شدن به این که اینها کسانی بودن که همیشه در مقابل این ظلم ها، دیدینی ها، ناهنجاری ها مقاومت میکردن تا پای جان. تا اونجا که گفتن لیس منا الا مقتول او مسموم، در میان اهل بیت کسی نیست به خصوص ائمه اطهار که یا با شمشیر کشته شده یا با زهر. ما همه ما میدونیم و بارها شنیدیم و بالاخره این عزاداری ها و اینا ما را هر اینا سیمش خب روشن هم هست. مردمی وقتی بیاین با یک طایفه اینجور دشمنی کنن که یکیشون را سالم نگذارن، چند تا از ائمه ما صلوات الله علیه و اجمعین در دوران جوانی به شهادت قبل از 30 سالی این چه دشمنی بود که با این حال میشه؟ چی موجود این دشمنی میشه؟ صرفا این عدالت خانوادگی مثلا؟ این زن عدالت خانوادگی صرفا این که مثلا اینا بنی هاشمن اونا بنی امیه دو تا تیره هستن اینقدر ایجاب میکنه که یک طایفه تصمیم بگیرن اصلا یه شخصیت ممتازی در خانواده اینا باقی نمونه. اون که اینا همشون بنی امیه را بودن که بنی العباس بهتر از بنی امیه را بودن، بنی العباس پسر عموی اهل بیت بودن، عباس عموی پیغمبر بودن، بنی العباس هم همه عموزاده های پیغمبر بودن و عموزاده های اهل بیت. خیلی هاشون به نام حمایت از اهل بیت سر کار اومدن. اصلا بنیاد حکومت بنی عباس بر اساس این بود که ما میخواییم برای رضای آل محمد قیام کنیم. برای توجه مردم رو جلب کنن، طرفدار پیدا کنن، میگن ما در مقابل بنی امیه اونا هم در آل بیت ستم کردن، ما در مقابل اونا میخوام رضایت اونا رو جلب کنیم، حمایت کنیم از اهل بیت. به این اعتبار هستن سر کار ابو مسلم و خراسانی و خراسانی ها که حمایت کردن، تا ابو العباس فرخاص سر کار اومد و بعدش منصور دوانیسی و اینا اصلا برای همین اساس بود که اینها حامی اهل بیت هستند. بعد دیدید که کاری که اونا کردن کمتر از گناه نبود که بنی امیه کردن. عموزاده های دیدن برای بود این دشمنی صحبت یک اختلاف شخصی نیست، اختلاف خانوادگی و این حرفا نیست، مسئله از جای دیگه آمده. یه نمونه کوچکیش همه شنیدید که میخوام زیاد گسترش پیدا کنه. بعد وقتی در یک سفری حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه را به کاخ قارون آوردن، قارون به مأمون و امین سفارش کرد که در رکاب آن حضرت در مشایعت کنند. شاهزاده ها بودن بعد داشتن اعتراض کردن که آن مأمون یه خود پرروتر بود که بابا داخل به زمان آورد که شما دستور دادید ما عمل کردیم، ولی آخه شأن شاهزاده نبود که در رکاب این نظر اینجور بریم مشایعت. هارون گفت که این خلافت حق اینا، ما به دور به جور تا جای این را نشستیم. حالا تغییرش این عبارت جادم نیست. نکاش یادم بود میگفت. در نور این خلافت هر به اینا. این چیزی نیست که حالا شما در رکار رو احترام کنید. مرمون گفت و پس چرا بهشون نمیدید نگهت کنید. گفت الملکا عقیم. تویی که فرزند منی. اگر بخوایی در حکومت من دخالت بکنی، نسبت من بخواد خیانت بکنی، چه شما رو بردی؟ فرزند عزیز من، سهل کبر شوخی گنیم.